که ملیحه جان
تشکر آقای شیبروا. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه از مظاهره کاندیدان معترض در کابل میشنوید. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. ده ها تن از نامزدان معترض انتخابات 27 سنبله امروز در کابل راهپیمایی کردند. نماینده جدید امریکا برای افغانستان و پاکستان به روز 18 فوریه از سوی وزیر خارجه امریکا معرفی خواهد شد و قرار است یک سناتور حزب دموکرات در مجلس سنای امریکا نا وقت امروز وارد پاکستان شود. با سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. ده ها تن از نامزدان معترض انتخابات 27 سنبله و حامیانشان امروز در کابل راهپیمایی کردند. آنها خرسندیشان را نسبت به مهرلاک شدن برخی از صندوق‌های آرا و ممنوع الخروج اعلان شدن شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز کردند. این معترضان از چهارراهی حاجی عبدالحق به سوی سفارت آمریکا و استر محکمه به راه افتادند و خواهان ادامه کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. داوود سلطانزوی یکی از معترضین انتخابات و شرکت کننده های راهپیمایی امروز:
با دوستای بین المللی خود ما می خواهیم توصیه بکنیم که ما با شما استاد خود بودیم تا زمانی که شما با مردم افغانستان استاد خود بودیم. در غیر از او کاروان های تمدن، کاروان های تهاجمگران، کاروان های استفاده گران از این چهارراهی کره زمین آمده و گذشته و شما تاریخ مطالعه بکنین، ما سربلند زیستیم و خاط زیستیم.
ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه با صدور مصوبه از رئیس جمهور کرزی خواست تا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی را لغو کند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. مقامات آمریکایی میگویند وزیر خارجه این کشور قرار است مارک گروسمن، یک دیپلمات آمریکایی را به حیث نماینده جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان معرفی کند. او جانشین ریچارد هولبروک خواهد شد که در ماه دسامبر پارسال در نتیجه یک بیماری قلبی درگذشت. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده که قرار است هیلری کلینتون به تاریخ 18 فوریه در اجلاس جامعه آسیا در نیویورک همین موضوع را اعلان کند. آقای گروسمن در حدود 3 دهه در وزارت خارجه آمریکا کار کرده است. در این جریان او به حیث معین در بخش اروپا، معین امور سیاسی و سفیر آمریکا در ترکیه ایفای وظیفه کرده. در نتیجه یک انفجار در ولایت سمنگان یک عسکر فنلندی کشته شده است. عبدالرزاق الخانی، قمندان امنیه ولایت سمنگان، بر رادیو آزادی گفت که این حادثه بعد از چاشت امروز در نزدیک شهر ایبک رخ داد که علاوه بر یک کشته، یک عسکر فنلندی را زخمی ساخت. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته است که در این حادثه 3 سرباز خارجی کشته شدند. اما این ادعا از سوی مقامات افغان و نیروهای بین المللی رد شده است. وزارت دفاع آمریکا بودجه پیشنهادی سال مالی 2012 میلادی را برای عراق و افغانستان ارائه کرده و در آن خواهان تقریبا 118 میلیارد دلار برای عملیات‌های نظامی در هر دو کشور شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته که این ارقام بر اساس مصارف تقریبا 98 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان در سال 2012 پیشنهاد شده است. آقای گیتس گفته که وضعیت در افغانستان رو به بهبود است و احتمال دارد تا نیروهای آمریکایی زودتر از وقت در نظر گرفته شده از آن کشور خارج شوند و به این ترتیب تمام پولهای درخواست شده مصرف نشود. بر اساس گزارش‌ها 13 میلیارد پول درخواست شده توسط پنتاگون برای ماموریت آموزشی نیروهای امنیتی افغان به مصرف خواهد رسید. امروز 26 دل برابر است با 22 سال روز خروج مکمل نیروهای قشون سرخ شوروی از افغانستان. رئیس جمهور کرزی با پخش اعلامیه این روز را به عنوان روز نجات ملی و پیروزی برای افغانها مبارک باد گفته است. او 26 دل را برای افغانستان یک روز تاریخی دانسته و گفته است که افغانها در تاریخ خود ثابت کردند که هر قدرتی که خواست افغانستان را اشغال کند با فداکاری افغانها شکست خورده است. پس از اشغال 9 ساله در افغانستان، آخرین عسکر قشون سرخ 22 سال پیش افغانستان را ترک کرد. این هم خبرهای منطقه و جهان. قرار است جان کری، سناتور حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا، نا وقت امروز وارد پاکستان شود. این دیدار پس از تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و اسلام آباد روی کشته شدن 2 تن از اتباع پاکستانی صورت می‌گیرد. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد می‌گوید جان کری، رئیس کمیته خارجی روابط خارجی سنای امریکا به مقامات پاکستانی از تعهد درازمدت کشورش اطمینان دوباره خواهد داد. روابط امریکا و پاکستان زمان با تنش به امراه شد که پلیس در شهر لاهور یک دیپلمات امریکایی را به اتهام قتل دو تن بازداشت کرد. اما این دیپلمات ادعا دارد که برای دفاع از خودش این اقدام را انجام داده است. وزیر خارجه آمریکا از آرمان‌های مردم ایران که به روز دوشنبه در جاده‌های این کشور دست به تظاهرات زدند حمایت کرده است. هیلری کلینتون همچنان از ایرانی‌ها خواسته تا تحولات مصر را مثال قرار داده و راه‌ها را برای خود باز کنند. او گفت:
We support the universal human rights of the Iranian people.
ما از حقوق همگانی مردم ایران حمایت میکنیم. آنها سزاوار همین حقوقی هستند که در مصر صورت گرفت و این جزء از حق تابعیت است. هزاران تن از ایرانی ها به روز دوشنبه در سرک های تهران و برخی شهرهای دیگر ایران راهپیمایی کرده و همبستگی خود را با مردم مصر و تونس ابراز کردند. پلیس با برخی تظاهرکننده ها برخورد کرده و برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کرده است. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که در تظاهرات دیروز یک تن کشته و شماره هم زخمی شدند. نهضت اسلامی اخوان المسلمین در مصر میگوید که با دور شدن موانع روی فعالیت‌هایش حزب سیاسی را تشکیل خواهد داد. در حکومت حسنی مبارک فعالیت اخوان المسلمین ممنوع اعلان شده بود. در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی اخوان المسلمین پخش شده آمده است، زمانی که تقاضاها برای آزادی احزاب صادر شد، این گروه یک حزب سیاسی را ایجاد خواهد کرد. با آنکه اداره حسنی مبارک ممنوعیت رسمی را روی گروه محافظه‌کار اخوان المسلمین وضع کرده بود، اما اداره او گفته که این حزب کدام تهدید برای قدرت حسنی مبارک نبوده است. دو تن در نتیجه تظاهرات مشابه مصر در بحرین کشته شدند. بر اساس گزارش ها یکی از این تظاهرکننده ها در نتیجه برخورد با پلیس به روز دوشنبه در یک قریه شرق شهر مانامة پایتخت بحرین کشته شد. پلیس امروز برای پراگنده ساختن تظاهرکننده ها در نزدیک شفاخانه که در آن جسد امین جوان نگهداری می شود از گاز اشکاور استفاده کرد. گفته می شود که در برخورد های امروز یک تن کشته شده است. بحرین یکی از متحدین امریکا به حساب می آید و نیروهای بحری امریکا در آن کشور مستقرند. و رسانه های روسیه گزارش دادند که 5 تن از شورشیان مظنون و 3 پلیس در نتیجه درگیری های مسلحانه امروز در قفقاز شمالی کشته شدند. این درگیری در منطقه سرحدی میان استافروپول و کاراچیا فوچرکسیا که یک منطقه کوهستانی قفقاز شمالی به حساب می آید رخ داد. درگیری امروز بعد از آن صورت گرفت که دیشب در نتیجه 2 حمله انتحاری در جمهوری داغستان 2 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
با تشکر از همکارم جاوید نعیمی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی، توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه جلب می کنم. کاندیدان معترض در کابل امروز به راهپیمایی وسیع دست زدند. 9 تن از بانکداران افغانستان بانک و کابل بانک به اتهام سرقت 1.5 میلیارد دلار بازداشت شدند. ولی تخار از نوای مصرف کمک های جامعه جهانی در تخار شکایت دارد و وزارت زنان سرپرستی خانه های امن را برای زنان به دوش می گیرند. از بارندگی های اخیر در فرا که چندین کشته به جا گذاشته و بیش از 1000 خانه را ویران کرده هم گزارش داریم. با ما باشید. طوری که در خبرها شنیدید، پس از پخش گزارش‌های مبنی بر ممنوع الخروج شدن شماری از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز تعدادی از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه راهپیمایی وسیعی را در کابل برا انداخته و از این اقدام لویسران والی استقبال کردند. این کاندیدان همچنان مصوبه ترتیب شده از سوی ولسی جرگه را که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده غیر قانونی خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی.
این ده ها کاندید معترض انتخابات 27 سنبله سال جاری و طرفدارانشان با نواختن دول و سرنای نسبت به آنچه مهرولاک برخی از صندوق های آرا و ممنوع الخروج اعلام شدن شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات خواندند، خرسندی و رضایتشان را از لویس آرنوالی و محکمه اختصاصی رسیدگی به مسائل مربوط به این انتخابات ابراز کردند. این افراد از سمت چهار راهی عبدالحق کابل به سوی سفارت آمریکا و بعد به جانب استر محکمه افغانستان براه افتادند و از جامعه بین المللی خواستند تا از قانون و مردم افغانستان حمایت کنند. داوود سلطانزو یکی از این معترضان:
با دوستای بین المللی خود ما میخواهیم توصیه بکنیم که ما با شما استاد خود بودیم تا زمانی که شما با مردم افغانستان استاد خود بودیم. در غیر از او کاروانهای تمدن، کاروانهای تهاجمگران، کاروانهای استفادگران از این چهارراهی کره زمین آمده و گذشته و شما تاریخ مطالعه بکنین، ما سربلند زیستیم و خاط زیستیم.
این معترضان در برابر ساختمان استر محکمه افغانستان هم تجمع کردند و صدور مصوبه ولسی جرگه را در خصوص لغو محکمه اختصاصی محکوم کردند. آنان از استر محکمه خواستند تا نگذارد این مصوبه عملی شود. ولسی جرگه افغانستان بروز شنبه این هفته مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن ایجاد و فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی کاندیدان معترض خلاف قانون توصیف شده است. در این مصوبه سه ماده‌ای روی لغو این محکمه تأکید شده و از رئیس جمهور کرزی خواسته شده تا در این مورد اقدام کند. اما شماری از کاندیدان معترض انتخابات امسال به روز یک شنبه هم طی اجتماع در کابل لغو محکمه اختصاصی را دور از صلاحیت های رئیس جمهور خواندند. کاندیدان معترض شرکت کننده در راه پیمایی روز سه‌شنبه همچنان در حال ممنوع الخروج شدن برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را اقدام بجا خواندند که لوی سارنوالی با وجود تایید این گزارش ها نگفته است حق سفر کیها در کمیسیون مستقل انتخابات به خارج از کشور سلب شده است. امانالا ایمان، سخنگوی لوی سارنوالی، به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
لوی سارنوالی افغانستان حق دارد به خاطر تکمیل نمودن تحقیقات خود هر کس را در هر سمتی که باشد ممنوع الخروج کند. از این امر هیچ کس به شمول مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مستثنا شده نمیتواند.
گزارش های تایید نشده می رسانند که فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم در میان کسانی است که ممنوع الخروج شدند. هرچند برای روشن شدن بیشتر این موضوع با منابع مختلف در این کمیسیون تماس گرفتیم، اما موفق به گرفتن عکس العمل مقامات این نهاد نشدیم. پیش از این مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چندین بار به زمینه‌سازی در تقلب در انتخابات امسال متهم شدند، اما این مقامات هر گونه دست داشتن در تقلب و تخطی را رد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تعدادی از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس 1.5 میلیارد دلار بازداشت شدند. مقامات دیروز گفتند تحقیقات در این مورد آغاز شده و جریان دارد. این افراد کارمندان دی افغانستان بانک و کابل بانک هستند. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
9 تن از کارمندان دی افغانستان بانک و کابل بانک به سرقت 1.5 میلیون دلار از طریق چک‌های جعلی متهم شدند. مقامات گفتند که این مظنونین 2 هفته پیش بازداشت شده بودند و اعتراف کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، 2 تن از بازداشت شدگان برای بانک خصوصی کابل بانک کار می‌کردند که این بانک سال گذشته در قضیه فساد اداری در آستانه فروپاشی قرار داشت. 7 تن دیگر کارمندان شعبه بانک مرکزی یا در افغانستان بانک در ولایت خوست هستند. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، گفته است که این مظنونین به شمول مدیر شعبه خوست به اختلاس 64 میلیون افغانی و یا هم 1.5 میلیون دلار و استفاده این مبلغ برای معاملات خصوصی به شمول معاملات زمین استفاده کردند. زدران گفته است که تاکنون 10 میلیون افغانی و یا هم 232400 دلار به دست آمده است. در حالی که تحقیقات ادامه دارد، این 9 تن در زندان به سر میبرند. در ماه سپتامبر به دنبال برکناری 2 مقام ارشد اجرایی کابل بانک، در افغانستان بانک کنترل آن را به عهده گرفت. ایمل عاشور، سخنگوی در افغانستان بانک، گفته است 1.5 میلیون دلار به دنبال انتقال این مبلغ از بانک مرکزی به کابل بانک به سرقت رفته است. مقامات گفتند نمیدانند که این مبلغ اصلا مربوط کدام یکی از این 2 بانک بوده است. پیش از این حکومت گفته بود که برای روشن شدن پیمانه مشکلات در سکتور مالی رسیدگی را در مورد کابل بانک و سایر بانک‌های خصوصی انجام می‌دهد. شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک که گفته می‌شود برای کمپاین انتخاب دوباره رئیس جمهور حامد کرزی پول جمع‌آوری می‌کرد و خلیل فیروزی یکی از رؤسای اجرایی سابق این بانک هر یک 27% سهم در کابل بانک دارند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور با 7% سهم در این بانک شریک است.
شش و 45 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت زنان افغانستان در نظر دارد نظارت و سرپرستی خانه های امن یا مراکز حمایت از زنان ستم دیده را به دوش گیرد. دکتر حسین بانو غزنفر وزیر زنان امروز در نشست خبری در کابل گفت این اقدام تلاش است برای بهبود وضعیت زنان و گفت خانه های امن که در افغانستان تعدادشان 11 خانه است در مورد فعالیت هایشان شایعات زیادی وجود دارد و با وجود دریافت پول زیاد نظارت کافی در این خانه ها صورت نمی گیرد. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی امید پژمان که با صدای وزیر زنان آغاز می شود.
به خانه های امن به هر قدر که ضرورت باشه اونمو قدرش به فعالیت خود ادامه می ده، ولی تحت رهبری مستقیم وزارت امور زنان پروسی انتقال مطرح شده. صرف انتقال داده میشه، قبول کنن که وزارت امور زنان رهبریش به عهده بگیره و مقرری مراکز حمایوی 100% تطبیق شوه. یعنی بعد از این یک نفر در تمام شلترها از وزارت امور زنان حضور می داشته باشه و هر ساعت بر ما باید گزارش برسن.
دولت افغانستان پس از شایعات و مشکلاتی که در رابطه به خانه امن به نشر رسید در ماه عقرب امسال کمیسیون را تحت ریاست پوهان شهرانی معاون رئیس جمهور افغانستان توظیف کرد تا وضعیت خانه امن را مورد بررسی قرار دهد که آن کمیسیون پس از بررسی های لازم نظارت و سرپرستی خانه امن را با وزارت امور زنان تصویب کرد. به اساس گزارشات همکنون 11 مراکز حمایت زنان افغان وجود دارد که حدود 200 تن زنان در این خانه ها ساکن هستند. هرچند از ایجاد خانه امن در این کشور بیشتر از 8 سال می گذرد، ولی وزارت امور زنان می گوید پس از آنکه پلان 10 ساله به خاطر بهبودی وضعیت زنان افغان روی دست گرفته شد، سرپرستی خانه امن نیز جزء برنامه آن وزارت گردید. خانم غزنفر در رابطه با آنکه نگرانی نهادهای خیریه در مورد زنان خانه امن تا چه اندازه مواجه است گفت:
فکر نمی کنم که نگرانی 210 خانمی که در خانه های امن وجود داره به خاطر نگران باشن. یک خانه امن در 6 ماه $2 لک مصرف میکنن. مصرف بودجه عمومیش است $1,000,000 برابر وزارت امور زنان. شاید بیشتر غم از او را بخوره نسبت به ای که نگران خانم ها باشن. اگر اینا نگران مشکلات خانم ها باشن، چرا هزاران خانمی که در دوربر امی خانه های امن یا دور از خانه های امن به هزاران مشکل مواجه هستن، چرا نگران از اونا نیستن؟
در خانه های امن معمولا آن زنان و دختران نگهداری می شوند که یا به خاطر خشونت های خانوادگی مجبور به فرار از منزل شدند و یا هم زنانی که سرپناه ندارند و در مورد هم زنانی که از زندان رهایی می یابند ولی کسی برای بردن آنها نیامده است. وزارت امور زنان میگوید نهادهایی که مکنون مسئولیت سرپرستی خانه امن را به عهده دارند در هر سال حدود $1,000,000 کمک دریافت میکنند. خانم غزنفر این نگرانی ها را به مورد خواند که آن وزارت بدون مساعدت جامعه جهانی نمیتواند عهدهدار امور خانه امن باشد. تصمیم در مورد سرپرستی خانه امن توسط وزارت زنان در حال اتخاذ شده است که گفته شده در این خانه ها زنان به بیراه کشانیده میشوند و حتی برخی از زنانی که در این خانه ها نگهداری می شوند شبانگام مجبور به اجرای کارهای غیر اخلاقی می شوند.
شش و 49 دقیقه گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. ولی تخار از نوای مصارف کمک های جامعه جهانی در این ولایت شکایت دارد. عبدالجبار تقوا که امروز در نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت قراردادهایی که به ولایت تعلق دارد باید در خود همان ولایت انجام شود. فیض الله قرداش از این نشست خبری گزارش تهیه کرده است.
در حالی که مردم در شماری از ولایات از سستی در کار بازسازی شکایت دارند، مقامات ولایت تخار میگویند این ولایت با عبور از مرحله بازسازی به مرحله تطبیق پروژه های انکشافی داخل شده است. عبدالجبار تقوا والی تخار به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پروگرام های بازسازی در این ولایت تکمیل و با آغاز سال جدید کار روی عملی سازی پروژه های انکشافی آغاز خواهد شد.
در بخش های بازسازی و انکشاف تخار از مرحله بازسازی بیرون شده، در مرحله انکشاف است. به این معنا که مکاتب، کلینیک ها، جاده ها، بند و انهار، هر چی که داشت قبلا داشتیم او ترمیم شده. ما به فکر احداث بندهای جدید، جاده های جدید، مکاتب جدید و شفاخانه ها و کلینیک های جدید هستیم، یعنی در مرحله نوسازی و انکشاف هستیم.
با باور آقای تقوا، با عملی شدن بهتر پروسی بازسازی در ولایت تخار، باز هم بیشتر از 80% مساعدت بین المللی از سوی مؤسسات خارجی به مصرف می رسد که به گفته ای وی این مسئله کار پروژه های انکشافی را به کندی مواجه نموده است. آقای تقوا می گوید شماری از قراردادهای بازسازی و انکشافی در غیاب مسئولین ولایت انجام می شود و این کار منجر به ایجاد چالش ها در سرعت عمل در کار پروژه ها شده است.
گزارشی هم از باران‌های اخیر در ولایت فرا که با تلفات جانی و خسارات مالی به همراه بوده، هزاران نفر را بی خانه ساخته است و تعداد را هم به کام مرگ فرستاده. مردم خواهان کمک‌های عاجل می‌باشند، اما مقامات مسئول می‌گویند که در حال حاضر امکانات کمک برایشان وجود ندارد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در فرا آمد شافترت می‌شنوید.
6 تن بر اثر سیلاب‌های اخیر در ولسوالی بلابلوک فرا به روز شنبه ناپدید شدند که بالاخره یک روز بعد جسدهایشان یافت شدند. به گفته مسئولان مربوطه در طی 5 روز گذشته در 6 ولسوالی این ولایت به صدها هکتار زمین زراعتی تخریب شده و حدود 1000 خانه مسکونی نیز ویران شده است. عبدالغفور ایبی رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در فرا معلومات بیشتر می‌دهد.
راجع به سیلاب‌های اخیری که در ولایت فرا سرازیر شده، البته در چندین ولسوالی، در ولسوالی خاک سفید، پشت رود اناردره، ولسوالی پشتکوی خلیکا، ولسوالی شیبوکوی خلیکا و مرکز ولایت فرا و البته مردم های زیاد اینجا متضرر شده که مثلا زمین های زراعتی، منازل مسکونی، دیوارای باغ و همچنان مواشی. تلفات جانی صرف در ما یک حادثه تلفات داریم که در منطقه دارستان که یک کسی به موتر سراچه در زمان که سیلاب جاری میشه در رود دارستان اینا رو میبره، 6 نفر از اینا تلف میشه.
در همین حال مردم ولسوالی های آسیب دیده نیز از دولت خواهان توجه جدی به مشکل کلشان است. یک تن از باشندگان ولسوالی اناردره در زمینه چنین میگوید:
موتر زیر اوش کرولای بوده، بعد از این راننده دو تا بچه گفت کشیده، راننده را هم کشته، بچه را هم برده. دیگه موتر از نام خود مومادم به چشم سر دیدم، دیگه کشت گندم جایی که کردی بوده هم زیر اوش خونه تقریبا 70-80 خونه چپه شده. تعداد گوسپند از نام معلوم نیست که چند تا کشته شده. خسارات به نام رسیده که چادر پلاسی بعضی هم نداره، دو تا سه تا اون بازوی رفته که جان نداره، خونه و جان نداره. دیگه اگه دولت ما بتونه یک همکاری بکنه که مردم از نجات از بدبختی بشه.
از سوی دیگر عبدالغفور ایبی رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در فرا میگوید که تنها تا حال در مرکز فرا با 120 خانواده کمک های عاجل نموده است و به نقاط دیگر تا یک هفته آینده کمک رسانده نمیتواند.
دیروز از کمیته حالت استرار از این پیسی که پیش خود کمیته بود ما یک مقدار مواد غذایی بر خریداری کردیم برای فامیلای متضرره که در قریه کرغزرد. امروز کمیته حالت استرار هم جلسه داشته که چندین جلسه است. امروز آیات از ایرات از دفتر اوچا تشریف آورده بود. ما کمک آخر جاری میکنیم به مردم میرسد. امکان دارد در جریان هفته آینده کمک به مردم ما بتون رسد.
قابل یادآوری است که در مناطق سیلاب زده همه زمین‌های زراعتی از بین رفته است و راه‌های مواصلاتی نیز در برخی از مناطق مسدود شده است. به گفته مردم اگر دولت به این مشکلشان توجه نکند، عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
اخیراً در کنفرانس جی سی ام در برسلونای اسپانیا جایزه مخابراتی بخش خدمات مخابراتی به افغانستان داده شد. در این رابطه وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان به رادیو آزادی معلومات داده است.
دو نفر از تظاهر کنندگان شیعه در نتیجه برخورد میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در بحرین کشته شدند و مخالفین دولت از هواداران خود خواستند تا هنگام جنازه این دو نفر به تظاهرات وسیع بپردازند. ائتلاف گروه‌های شیعه در پارلمان بحرین در واکنش به این واقعه امروز اعضای خود را از پارلمان خارج ساخت. با اینکه 70% مردم بحرین شیعه مذهب هستند، این کشور شیخ نشین توسط خاندان آل خلیفه سنی مذهب اداره می‌شود. تظاهر کنندگان سعی دارند به از امامداری آل خلیفه خاتمه بخشند. یکی از تظاهر کنندگان در نتیجه زخم هایی که روز دوشنبه برداشته بود فوت کرد. نیروهای امنیتی مظاهره دیروز در یکی از قریه ها در شرق منامه را متفرق ساختند. وزارت داخله بحرین گفت این تظاهر کننده در نتیجه زخم هایش فوت کرده است. وزارت داخله می گوید تحقیقات جریان دارد تا معلوم شود که اگر پلیس برای متفرق ساختن تظاهرات بی موجب دست به اسلحه برده باشد. اعمال خشونت آمیز امروز هنگامی به وقوع پیوست که هزاران نفر در جنازه و تظاهرات فرد مذکور شرکت کردند. بحرین یکی از متحدان آمریکا در منطقه بوده و یک پایگاه کشتی‌های جنگی آمریکا نیز در این کشور می‌باشد. بعد از اینکه رژیم‌های مصر و تونس در نتیجه تظاهرات خیابانی که بیش از دو هفته جریان داشت سقوط کردند، موج تظاهرات و ناآرامی‌ها به چندین کشور دیگر شرق میانه سرایت کرده است. جنبش‌های مخالف دولت‌های شرق میانه از الجزایر گرفته تا یمن، سوریه، ایران و اردن با سقوط رژیم‌های مصر و تونس جرأت گرفته، امیدوار شدند. اتحادیه کشورهای عربی در قاهره موج تظاهرات ضد دولتی را که از طریق صفحه‌های اجتماعی اینترنت چون فیسبوک، توییتر و یوتیوب در حال انتشار است مورد بحث قرار داد. احمد بن هلی معین سرمنشی اتحادیه عرب درباره این مباحثات چنین میگوید:
وتوصلوا الى حقیقه وهي
کشورهای عضو اتحادیه عرب به این نتیجه رسیدند که یک واقعیت جدید در کشورهای عربی در حال شکل گرفتن است و قشر جوان برای تحقق پیشرفت و دموکراسی تلاش می کنند و لذا همزیستی در یک سرنوشت مشترک و با جوامع عربی ضروری پنداشته می شود. این یک واقعیت جدید است.
متعایشن مع مسیرت العمل العربی المشترک و مع المجتمعات العربیه. هذا واقع جدید.
در این حال 3000 نفر امروز در یمن برای پنجمین روز پیهم مظاهره کردند. تظاهر کنندگان خواهان اصلاحات سیاسی و کنار رفتن رئیس جمهور علی عبدالله صالح هستند که از 32 سال به این سو بر این کشور حکومت می کند. گزارش ها خبر دادند که یک گروه نسبتاً کوچکی از نیروهای امنیتی سعی کردند با استفاده از گاز اشکاور و دنده ها مظاهرچیان را متفرق سازند، اما این راه پیمایی که از پوانتون سنا آغاز شد به سوی وسط پایتخت ادامه یافت. نیروهای پلیس و در حدود 2000 نفر از طرفداران رژیم نیز در وسط سنا گرد هم آمده منتظر تظاهر کنندگان بودند. در اظهاراتی که قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز در پوانتون جورج واشنگتن ایراد کند و رژیم های استبدادی چون ایران و دیگر کشورهای شرق میانه و جهان چلنج خواهد داد که آزادی های اینترنت را بپذیرند و مخالفان گوش دهند، ورنه توسط موج ناآرامی ها سقوط خواهند کرد.
نگاهی به قیام های مردمی در شرق میانه بود که این تظاهرات از سوی انجمن های اجتماعی جوانان از طریق فیسبوک، توییتر و یوتیوب که در اینترنت با هم تماس دارند برای انداخته شده است. و با معذرت شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به اظهارات حمید زئی سنگین، وزیر مخابرات افغانستان، که قبلا گفتیم در کنفرانس جی سی ام شرکت کرد و در آنجا جایزه بخش خدمات مخابراتی به افغانستان داده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودم در بارسلونا هستم، مملکت اسپانیا. امروز در اینجا یک کانگریس بزرگ جی سی ام به سطح جهانی دایر شده که از 219 مملکت در حدود 50,000 مردم در این کانگریس اشتراک نمودند که البته نماینده حکومت و نماینده شرکت ها هستند. ما هم در این کانگریس اشتراک کردیم و انجمن جهانی جی سی ام همه ساله یک مملکت که در بخش مخابرات پالیسی خوب اختیار کرده باشه که با اساس او پالیسی برای مردم خدمات خوب رسیده باشه، یک مملکت جایزه به نام رهبری خوب حکومت جایزه میتن. و امسال در حالی که 14 مملکت جهان به خاطر گرفتن این جایزه خود کاندید کرده بودند، افغانستان هم در او جمله شامل بود. ما بسیار افتخار دارم که امروز این جایزه به نمایندگی حکومت افغانستان برای ما داده شد و ما این را یک افتخار بزرگ برای حکومت افغانستان، رئیس جمهوری ما جلالت ما حامد کرزی و اعضای محترم کابینه، این افتخار برای همه حکومت است و در پالوی دی البته یک افتخار برای تمام مردم افغانستان است که در 30 سال آخر از خدمات محروم بودند، خصوصا در بخش مخابرات مشکلات بسیار زیاد داشتند. ما شنیدیم قصه هایی را که مردم ما چطور به خاطر یک تلفن از افغانستان به مملکت همسایه سفر میکردن، امروز الحمدلله در کشور ما در حدود 15 میلیون تلفن موبایل در خدمت تمام هموطنان عزیز ماست و این افتخار برای مردم ماست که هم در استفاده از تلفن یا بسیار به خوشی استقبال کردن و هم در حفظ و مراقبت سیستم های تلفن در افغانستان با حکومت خود همکار بودن.
وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان بود و جایزه بخش خدمات مخابراتی که در برسلونا به افغانستان داده شد. با سپاس از امرای شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات امریک صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم.